اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. چین از تصمیم عربستان سعودی برای سرمایه گذاری روی پروژه های بزرگ بنیادی در پاکستان که از جانب بیجینگ تمویل می شود استقبال کرد. پروژه‌ای که در حال حاضر کار آن جریان دارد، پروژه‌ای دهلیز اقتصادی چین پاکستان است که بخشی از ابتکار طرح راه ابریشم جدید یا طرح یک کمربند و یک جاده از جانب شی جی پینگ رئیس جمهور چین می باشد. تخمین زده شده است که پروژه دهلیز اقتصادی چین پاکستان در طول 15 سال آینده 62 میلیارد دلار سرمایه گذاری های چین را به پاکستان برای ساختن شبکه های امن النقل، زون های ویژه اقتصادی و فابریکه های برق سرازیر سازد. از 4 سال قبل که چین پروژه های بزرگ بنیادی در پاکستان را اساس نهاد، آن کشور تا حال بیش از 19 میلیارد دلار را در پاکستان سرمایه گذاری کرده است. در اواخر ماه جاری ترکیه میزبان یک نشست 4 جانبه در مورد سوریه خواهد بود. میزبانی این نشست که بر علاوه رهبر ترکیه، رهبران فرانسه، روسیه و آلمان در آن اشتراک خواهند کرد، برای رجب طیب اردوغان یک پیروزی دیپلماتیک است. تحلیلگران میگویند بعد از هر جنگ بازسازی کشور جنگ زده اهمیت زیاد دارد و ترکیه شاید نقش برجسته‌ای در بازسازی سوریه داشته باشد، به ویژه در این مقطع زمانی که اقتصاد ترکیه با بحران مواجه می باشد. انقره در آغاز جنگ داخلی سوریه روابطش را با دمشق قطع کرده بود و خواهان کنار رفتن بشار الاسد رئیس جمهور سوریه از قدرت بود. اما ایدن سلچن، دیپلمات ارشد ترکی، می گوید زمانی که دور بازسازی در سوریه آغاز شود، ترکیه برای تقویت صنعت کارای ساختمانی خود شاید توجهی به ماندن اسد بر قدرت نکند. در حال حاضر شرکت های ساختمانی ترکی مصروف پروژه های عمرانی در ساعات از سوریه که تحت کنترل ترکیه است می باشند. اما ناظرین می گویند که اردوغان امیدوار است پروژه های بازسازی در شهر حلب را که 50 کیلومتر از مرز ترکیه فاصله دارد به دست دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه مراتب نگرانی خود را در مورد جمال خاقچی، گزارشگر روزنامه واشنگتن پست که تبع عربستان سعودی است و بعد از داخل شدن به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول مفقود شده است، ابراز داشت. منابع ترکی میگویند که خاقچی در داخل کنسولگری عربستان در استانبول کشته شده است. خاقچی که از منتقدان حکومت عربستان سعودی بود و در امریکا زندگی میکرد، مقالات را در انتقاد از عملکرد حکومت کشورش مینوشت. روزنامه واشنگتن پست از قول مقامهای ترکی گفت زمانی که خاقچی داخل کنسولگری شد، یک تیم 15 نفره که از عربستان سعودی آمده بودند در آن عمارت موجود بودند که نشان میدهد کشتن او پلان شده بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید ریاض باید ثابت کند که این گزارشگر از کنسولگری خارج شده است. وزارت خارجه ترکیه روز دوشنبه سفیر عربستان در انقره را فرا خوانده و خواستار همکاری کامل ریاض با مسئولان ترکیه در این مورد شده است. ادامه اخبار. شمار تلفات جانی ناشی از زلزله در هیتی به 15 نفر و شمار مجروحین این رویداد به 333 نفر رسیده است. پس از وقوع پس لرزه‌ای که شدت آن 5.2 درجه ریکتر بود، هزاران باشنده سواحل شمالی هیتی از ترس اینکه مبادا پس لرزه ها خانه هایشان را که صدمه دیده است ویران کند، شبها را در فضای باز سپری می کنند. اداره زمینشناسی ایالات متحده می گوید مرکز پس لرزه زلزله اولی که شدت آن 5.9 درجه ریکتر بود در 16 کیلومتری شمال غرب پورتو پکس می باشد که 219 کیلومتر از پورتو پرنس پایتخت ایتی فاصله دارد. هیتی منطقه زلزله خیز بوده و در سال 2010 زلزله‌ای که شدت آن 7.1 درجه ریکتر بود اکثر ساعات پایتخت آن کشور را ویران کرده و بیش از 300 هزار نفر در اثر آن جان باختند. طوفان گرمسیر مایکل که با عبور از خلیج مکسیکو به یک طوفان بحری مبدل شده است، کیوبا و ایالت فلوریدای امریکا را تحت تهدید قرار داده است. انتظار می رود شدت این طوفان قبل از رسیدن به بخش شمال غربی فلوریدا به روز چهارشنبه بیشتر شود. هواشناسان می گویند طوفان مایکل شاید یکی از قوی ترین طوفان های بحری باشد که فلوریدا را آماج قرار می دهد. بر اساس گزارش‌ها شدت بادهای این طوفان تا شام سه شنبه به 175 کیلومتر خواهد رسید و شاید تا 30 سانتی متر باران را به همراه داشته باشد و باعث جاری شدن سیل و لغزش زمین در مناطق کوهستانی گردد. کمیته بین‌المللی المپیک برای اولین بار یک کشور آفریقایی را برای میزبانی مسابقات جهانی انتخاب کرد. قرار است سنگال میزبان مسابقات المپیک جوانان در سال 2022 باشد. سنگال در سه ساحه، در داکار، در شهر جدید دیامنیادیو، در نزدیکی پایتخت و در شهر ساحلی سالی این مسابقات را برگزار خواهد کرد. ماکی سال رئیس جمهور سنگال گفت که یک استادیوم جدید را با 50,000 چوکی اعمار خواهند کرد. در حالی که بودجه تعیین شده برای برگزاری این مسابقات 150 میلیون دلار پیش بینی شده است، یک عضو کمیته جهانی المپیک از آفریقاست گفت که تمام کشورهای آفریقایی در تمویل اولین المپیک در قاره ایشان سهم خواهند گرفت. و شرکت گوگل میگوید طی سالها اطلاعات خصوصی حدود 500 هزار کاربر گوگل پلاس در دسترس دیگران قرار گرفته است. بعد از آن که روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که گوگل در ماه مارچ از این مشکل خبر داشت اما آن را فاش نکرد، شرکت الفابت که مالک اصلی گوگل است اعلام کرد که گوگل پلاس را مسدود می کند. گوگل پلاس در سال 2011 به هدف رقابت با فیسبوک ایجاد شد اما موفق نبود. شنوندگان عزیز، با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های عزیز سلام، خبرها را از همکارم ژیلا سمین شنیدن. من قدیر مشرف هستم و اکنون هم توجه کنید به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی برای شما گرد هم آورده ایم. مقام های افغان از شروع پروسه بایومتریک و شناسایی دقیق بجا شدگان داخلی در ولایت غربی هرات سخن می زنند. این مقام ها می گویند که این برنامه را به هدف جلوگیری و سوء استفاده از کمک های مرتبط به بجا شدگان و برنامه بازگشت آن افراد به مناطق اصلی زندگیشان روی دست گرفتند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی که برای بررسی وضعیت بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان به ولایت هرات سفر کرده می گوید که به زودی پروسه شناسایی و بایومتریک دقیق بیجا شدگان داخلی توسط حکومت و مؤسسات امدادرسان در غرب افغانستان آغاز می شود. آقای فهیم می گوید که در تلاشند تا با همکاری مؤسسات امدادرسان کمک های سه ماهه را به بیجا شدگان در هرات فراهم کرده و آنها را تشویق کنند تا به مناطق اصلی زندگیشان بازگردند.
تفکیک از امی که واقعا بیجا شده واقعی کی است، مستحق کی است و افرادی که به دلایل مختلف بیکار هستند و می خواهند از این فرصت استفاده بکنند، کمک ها را دریافت بکنند، تفکیک از اینا یک مقدار زمان می گیرد. خوشبختانه کار به همراه مؤسسات امداد که صحبت صورت گرفت، اینا یک روند شناسایی بیجا شده ها را شروع کردین از طریق دستگاه بایومتری که اگر این کار به اصطلاح صورت بگیره که در ادامه داره، بیجا شده های واقعی از بیجا شده هایی که میخواین از این موقعیت سوء استفاده بکنن تفکیک میشه و روند کمک رسانی بر از اینا خوبتر صورت میگیره.
به گفته وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان، بر بنیاد آخرین آمار دقیق بیجا شدگان داخلی در غرب افغانستان به 12,000 تن می رسند و سایر ارقام مؤسسات نادرست است. آقای فهیم میگوید که تصمیم دارند تا در هماهنگی با مسئولین محلی حوزه غرب و مقام‌های مرکزی یک پلان بلند مدت را برای مبارزه با خشکسالی در غرب این کشور تهیه کنند تا در سالهای آینده شاهد هجوم بیجا شدگان داخلی به خاطر خشکسالی نباشند.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث فعالیتایی را شروع کردیم تا یک پلان میان مدتی برای مقابله با عواقب خشکسالی تدوین شود و ما خواستیم از این فرصت استفاده بکنیم که دیدگاه های مردم و اداری محلی را به ارتباط تدوین از این پلان هم با خود داشته باشیم و راهی از این که چگونه ما بتانیم از مهاجرت های بیشتر جلوگیری بکنیم و مهاجرین ترغیب شوند برای برگشت دوباره برای سکونتگاه اصلیشان تا یک طرح جامعی برای حل مشکل بیجا شده های داخلی و همچنان مقابله با خشکسالی تدوین شد.
محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات نیز میگوید که دیگر به بیجا شدگان داخلی اجازه نخواهند داد تا به گونه خودسر به هر اداره مراجعه کرده و خواهان کمک شوند. والی هرات همچنان از وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میخواهد تا در کنار بازگشت بیجا شدگان به مناطق اصلیشان با کمک‌های دوامدار در زمینه زراعت و مالداری آنها را حمایت نموده و زمینه اشتغال را برای آنها مجدداً فراهم نمایند.
جداً سر پلان بازگشت این بیجا شده های داخلی باید کار شد. تلاشی صورت بگیره در اول که بیجا شده ها در قریه ها و روستاهای اصلیشان کمک شود. باز اگر ناممکن باشد باز با ولایات مراکز ولایات اصلیشان کمک شود. بخش دومش کسایی که میرن برشان محتر آماده شود و کمک های طویل المدت تر در مناطق در نظر گرفته شود. نه تنها استراری بلکه حتی برنامه های توسعه‌ای مانند کشاورزی و مالداری باید در نظر گرفته شود که دیگران بتوانن تشویق شوند به مناطق خود برند و ای بار کمتر شود.
قرار است که در جریان روزهای آینده وزیر دولت در امور حوادث به ولایت های بادغیس و غور در غرب افغانستان برای بررسی بیجا شدگان داخلی سفر کند. حکومت افغانستان در حالی برای بیجا شدگان ناشی از خشکسالی چاره‌جویی می‌کند که بر اساس آمار ملل متحد خشکسالی نسبت به جنگ بیشتر افغان‌ها را در 20 ولایت بیجا ساخته است. آمار این سازمان نشان می‌دهد که در جریان سال 2018 میلادی خشکسالی بیش از 275 هزار افغان را مجبور ساخته است که مناطق اصلیشان را ترک کنند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
افغانستان تلاش دارد که میزان صادرات زعفران آن کشور را در کنار سایر کشورها به چین نیز گسترش دهد. از سوی هم پروسس سنتی و بسته‌بندی از مشکلات جدی زعفران افغانستان در بازارهای جهانی است. خیرالله رسولی در مورد از کابل گزارش می دهد.
تولیدات زعفران افغانستان با گذشت هر سال افزایش می یابد و نیاز است که بازارهای جدید مقامات برای آن جستجو کند. وزارت زراعت، مالداری و آبیاری افغانستان می گوید که در کنار کشورهای عربی، اروپایی و آمریکا، چین نیز به خرید زعفران افغانستان علاقمند است و تفاهم نامه‌ای نیز در این خصوص امضا شده است. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که حاصلات زعفران سال گذشته افزایش 40% را نشان میداد. با گفته رستمی، 9 تن این حاصلات به کشورهای آسیایی، عربی و اروپایی صادر شد و اکنون چین نیز علاقمند است که در کنار خرید جلغوزای افغانستان، محصولات زعفران را نیز بخرد. رستمی با اشاره به نشست اخیر وزیر زراعت با شرکت‌های تولیدی زعفران میگوید:
از شرکت‌های تولیدی زعفران خواست که در بخش پروسس و بسته‌بندی زعفران بیشتر کار بکنه تا به اساس از اون معیارها و استانداردهای پذیرفته شده ما زعفران را پروسس و بسته‌بندی بکنیم و زمینه صدورش برای چین مساعد شده بنان تا 1-1.5 ماه آینده جمع‌آوری حاصلات زعفران در سال جاری آغاز میشه و بعد از او ما میتونیم که زعفران افغانستان به کشور چین هم صادراتش گسترش بده.
از سوی هم محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، به هدف حفظ جایگاه جهانی پایداری کیفیت، ارزش افزایی و گسترش تولید زعفران افغانستان، واردات زعفران و پیاز آن را با صدور فرمان منع کرده است. پیش از این وزارت زراعت بر ریاست جمهوری افغانستان پیشنهاد داده بود که ورود و قاچاق زعفران و پیاز آن به کشور یکی از موانع عمده در راستای توسعه کشت و صادرات زعفران شده و دستاوردهای پروژه توسعه کشت زعفران را متاثر می‌سازد. بر بنیاد آمار این وزارت سال قبل میزان تولید زعفران در افغانستان 10.6 متریک تن بود، اما میزان صادرات آن بالاتر از 15 تن بوده است که به گفته مقامات این وزارت نزدیک به 6 متریک تن زعفران از بیرون وارد افغانستان شده و به نام زعفران این کشور صادر شده است. آقای رستمی میگوید
امیدوار هستیم که با این کار بدون شک زمینه برای گسترش تولیدات، علاقمندی زعفرانکاران و سکتور خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در سکتور بیشتر مساعد شود تا مثل سال گذشته هم تولیدات ما بیشتر شود هم زمینه برای صدور زعفران بیشتر مساعد شود.
اتحادیه ملی زعفران افغانستان نیز از تصمیم رئیس جمهور این کشور استقبال میکند، اما بشیر احمد رشیدی رئیس این اتحادیه میگوید که شیوه پروسس و بسته‌بندی سنتی زعفران در افغانستان هنوز هم مشکل جدی زعفران این کشور در مارکت های جهانی است.
متاسفانه همون معیار یا استانداردهایی که هر کشور به نوبه خود دارد ما نمیتونیم در افغانستان او را تکمیل بکنیم، یعنی به این معنا که ما هنوز هم دیقان ما متاسفانه بر روش سنتی زعفران خوش میکند، این به اون واجد اروپا امریکا نیست و فکر میکنم 100% واجد چین هم نمیباشد.
به گفته آقای رشیدی نیاز است که حکومت افغانستان در راستای فراهم کردن وسایل اصلی پروسس و بسته‌بندی زعفران و همچنان برگزاری دوره‌های آموزشی به دهقانان و شرکت‌های تولیدی کمک کند تا از یک سو تولیدات زعفران افغانستان افزایش یابد و از سوی هم با معیارهای بین‌المللی برابر شود. بر اساس آمار اتحادیه ملی زعفران افغانستان تنها چین علاقمند است که سالانه 60 تن زعفران افغانستان را خریداری کند، در حالی که این مقدار تولید اکنون در توان دهقانان و شرکت‌های زعفران افغانستان نیست. وزارت زراعت افغانستان بر اساس طرح 5 ساله انکشاف پایدار زعفران تلاش دارد که میزان کشت و تولید این گیاه افزایش یابد و بر بنیاد آمار این وزارت تولید زعفران در 2 سال گذشته از 3.5 تن به 10.6 تن رسیده، از سوی هم کشت زعفران از 1050 هکتار و بیش از 5200 هکتار افزایش یافته است.
انتخابات ولس جرگه افغانستان، ویژه برنامه های انتخابات افغانستان در رادیو، تلویزیون، وب و صفحات صدای امریکا در شبکه های اجتماعی.
در حالی که ریاست هواشناسی ضمن هشداردهی میزان بارندگی را در 23 ولایت افغانستان بین 20 تا 35 میلیمتر تخمین می کند، از احتمال کاهش سرعت بارندگی و سیلاب های ناشی از آن طی روزهای آینده نیز خبر می دهد. نسرین محمود عزیزی مصاحبه با نسیم مرادی آمر پیشگویی اوضاع جوی ریاست هواشناسی افغانستان انجام داده و از وی در مورد مدت زمان اعتبار پیشگویی و چگونگی شریک ساختن معلومات به سایر ارگان ها پرسیده است. توجه کنید به این مصاحبه.
جناب آقای مرادی، نخست اگر توضیح بدین که ریاست هواشناسی با استفاده از چه نوع مدل ها پیشگویی ها را انجام میده؟
درباره مدل های پیشگویی اوضاع جوی ما از مدل های پیشگویی پیشرفته به نام متکا پلاس استفاده میکنیم و همچنان برای پیشگویی سیلاب ها از مدل FFGS یعنی فلاش فلات سیستم برای پیشگویی و واردنگ ها استفاده صورت میگیرد. این پیشگویی ها امروزه تیار و از طریق وبسایت ریاست هواشناسی و صفحه فیسبوک ریاست هواشناسی به نشر می رسد.
وسایل پیشگویی اوضاع جوی که شما نام گرفتین کدام حوادث طبیعی را ثبت میکنه؟ آیا هشدارهای وقوع زلزله هم شامل این دستگاه میشه یا یکی مربوط کدام ارگان دیگه است؟
پیشگویی زلزله مربوط وزارت محترم جیولوژی و معدن میشه و پیشگویی طوفان ها وقوع احتمال سیلاب ها بادهای شدید بربرهای سنگین و بارندگی شدید مربوط ریاست هواشناسی میشه.
اطلاع رسانی های شما چطور صورت میگیره؟
راپورهای هواشناسی امروزه از طرف کارمندان اداره ریاست هواشناسی تهیه میشه و به دسترس ارگان های مختلف مانند وزارت محترم انرژی و آب، وزارت محترم زراعت، اداره مبارزه با حادث که یکی از بخش های کلیدی در بخش کاهش خطرات می باشه ما ایرا با آنها شریک می سازیم و در قسمت آگاهی دیگی که به مردم آنها باید آگاهی بدن از طریق اداره محترم مبارزه با حادث می باشه که رول عمده و اساسی را در این بخش بازی می کنند.
آقای مرادی، پیشگویی اخیری که در مورد وقوع سیلاب در اکثر ولایت افغانستان صورت گرفته دوام ازی برای چقدر وقت خواهد بود؟
خب البته این وارننگی که ما امروز دیروز به نشر رساندیم در 23 ولایت کشور در اینجا بارندگی های نسبتا شدید بوده که ما این را به خاطر کاهش خطرات و تلفات مالی و جانی این راپورا را به نشر می‌رسیم و با اداره مبارزه با حوادث شریک می‌سازیم که فردا شدتش نسبتاً کمتر میشه در مناطق شرقی و شمال شرقی. با نظر به مدلایی که گرفتیم، ولایت بدخشان است، تخار است، نورستان است، کنر است، بغلان، پنجشیر، لغمان، کاپیسا، پروان، لوگر، ننگرهار، دایکندی، سرپل، بلخ، قندوز، سمنگان، پکتیا، خوست، غزنی و شمول بعضی از مناطق کابل هم احتمالش هست. میزان بارندگی را تخمیناً بین 20 تا 35 میلی‌متر پیش بینی شده.
این سیلاب به اساس سنجش هایی که شما کردین چطور به یک بارگی آغاز شد؟
اکثر همی کتله فشار پایین یا جوات که از شمال غرب و غرب کشور از ماه اکتبر و الی ماه می، اپریل و می داخل کشور ما میشه، اکثر همی کتله های هوای سرد از مناطق غربی، شمال غربی و شمال کشور از این با این سیستما داخل کشور میشن و بعد نظر به او کتله که می آیم او را توسط مدلای خود بعد تحلیل تجزیه ای را نظر به او شدت بارندگی ما ای را وارنینگ برش میتیم باز.
شدت باران و سیلاب که از باران ها نشات میکنه، ساحه تخریبشان چطور سنجیده میشه که چقدر ساحه را احتوا میکنه؟ آیا این سیستم نشان میده این موضوع را؟
بله بله، سیستم نشان سایه تخریبش نشان میده، سایه را نشان میده برای ما، سایه که کدام مناطق، کدام ولایات یا کدام ولسوالی را تحت پوشش قرار میده، این میزان بارندگیش و شدت بارندگی، شدت باروریش را برای ما خود مدل نشان میده.
شما پیشتر اشاره کردین که شدت بارندگی کاهش یافته، کاهش از این ادامه پیدا میکنه در ولایتی که شما نام گرفتین یا این که احتمال از این وجود داره که پیش بره و سرعتش زیادتر شود؟
سیستم که از شدتش امروز بیشتر بوده، برای فردا شدتش نسبتاً کاهش می‌یابه. یعنی همون سیستم، همون کتله هوایی که آمده ای نظر به امروز، برای فردا شدتش نسبتاً کمتر میشه.
و امکان داره که پس فردا هم ادامه داشته باشه یا از بین خاطر رفت؟
خب اگر پس فردا نظر به مدلایی که ما دیدیم سیستم ضعیف میشه و به روزهای بعدیش باز ما میبینیم که سیستم باید بازم کنم سیستم دیگه نه باز رو ما راپورای خود باز مطابق با همو ایار میسازیم.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر میرسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
ستاره های بالیوود در حمایت از تنوشری داتا، هنرپیشه زن، سخن گفتند که ادعا کرده بود او یک دهه پیش از سوی یک بازیگر سابق مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است. توجه کنید به گزارش رویترز از لیلا ما حبیب عظیمی.
در جریان جشنواره جوایز زیبایی در ممبای که به تاریخ 6 ماه اکتبر برگزار شد، ستارگان معروف بالیوود مانند چیتراندا سینگ، ادیتی راو هیدری و سوناکشی سینا در همبستگی با داتا، هنرپیشه و سابق دختر شایسته هند، گفتند که نانا پاتیکر، هنرپیشه سابق که اکنون 67 ساله است، در سال 2008 در جریان فیلمی که بازی می کرد، او را مورد آزار و اذیت قرار داده است. داتا می گوید وقتی او درخواست وی را رد کرد، پاتیکر از کارمندان یک حزب سیاسی محل خواست تا به موتر شخصی او صدمه وارد کردند. چیترانگ هادا سینگ، هنرپیشه بالیوود، گفت باید از کسی که در مورد آنچه که بر او از اذیت و آزار جنسی گذشته و درباره آن اکنون صحبت می کند، حمایت صورت گیرد. و علاوه کرد
سچ، اگر آپ 5 سال کے بعد بولیں یا 10 سال کے بعد بولیں، اگر وہ سچ ہے،
اگر پس از 5 سال یا 10 سال هم باشد، باید در مورد آن صحبت شود. اگر حقیقت باشد، ما باید آن را بشنویم و مهم است که با آن گوش دهیم و اهمیت دهیم. اگر اتفاق افتاده باشد، به هر دلیلی که اتفاق افتاده باشد، طوری که قبلا گفتم، من از تناوشیری حمایت میکنم، حتی 10 سال را در بر گرفته باشد.
سوناکشی سینا، هنرپیشه دیگر بالیوود، گفت
صحبت کردن بسیار دشوار است و شما می توانید ببینید که 10 سال را در بر گرفت تا چیزی بگوید. خیلی جرأت می خواهد که در مقابل همه در این باره صحبت کنید، زیرا می دانید که آنها می توانند شما را تهدید و کشتن نمایند. آنها می خواهند تلاش کنند که احساس ترس و استراب را در شما ایجاد کنند و هر کاری که می توانند انجام می دهند تا جلو شما را بگیرند. این کار نه تنها برای بانوان مشکل است، بلکه برای همه ما. باید گوش دهید و از این طریق به واقعیت هایی که در کشور و جهان وجود دارد پی ببرید. عصر و زمان تغییر می کند و اولین راه برای تغییر این است که قبول کنیم همچو چیزهای اتفاق می افتد.
آدیتی راو هیدری گفت زمان آن رسیده است که به تشخیص قربانیان بپردازیم و ما باید تغییر ایجاد کنیم. این تغییر تنها زمان اتفاق خواهد افتاد که قبول کنیم که این نوع سوء رفتار در سرتاسر کشور و در همه نقاط جهان اتفاق می افتد.
سخن گفتن درباره آنچه که بر فرد گذشته ساده نیست. بنابراین مهم است که به هر دو جناح گوش بدهیم و از هر دو جانب بشنویم و روی آنچه که میشنویم باید تحقیق صورت گیرد.
ویکی کوشال هنرپیشه دیگر ابراز داشت که اگر کسی گام پیش می نهد و در مورد آنچه که برای گذشته صحبت می کند که چه اتفاقی افتاده، حداقل کار شایسته‌ای که ما می توانیم انجام دهیم احترام به آن است.
ما بارها دیده ایم که وقتی کسی گام برمی دارد و در مورد صحبت می کند، بحث های زیاده در رسانه ها و در میان ما رخ می دهد. اما نتیجه آن چیز متفاوت است. بنابراین فکر می کنم بدون دانستن داستان هر دو طرف ما نباید به این موضوع وارد شویم و البته درست نیست که یک زن در محیط کاری احساس ناامنی کند.
اکنون جنبش میتو در بالیوود نیز رونق پیدا کرده است، جایی که اکثریت تولید کنندگان و فیلمسازان را مردان تشکیل می دهند و بیشتر آنها تعلق به خانواده های برجسته بالیوود و صنعت فیلم در هند دارند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و گزارش آخرم این که روم میگوید به تیاره های حامل مهاجران از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی اجازه نشست را در میدانهای هوایی ایتالیا نخواهد داد. حکومت جدید در ایتالیا با این اقدام میخواهد به اتحادیه اروپایی تصریح کند که کشورهای عضو این اتحادیه باید به گونه مساوی بار پذیرش مهاجران را تقسیم کنند. سابینا کاسل فرانکو، خبرنگار صدای آمریکا از روم پایتخت ایتالیا، در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از قدیر مشرف میشنوید. ماتیو سالوینی، وزیر داخلی ایتالیا، میگوید که کشورش نمیخواهد محل تجمع و ورود مهاجران باشد. آقای سالوینی گفت همانگونه که ایتالیا بنادر خود را بر روی کشتی‌های حامل مهاجران بست، این کشور اجازه نشست طیاره‌های حامل مهاجران را نیز در میدان‌های هوایی خود نخواهد داد. وزیر داخلی ایتالیا با نشر اعلامیه گفته است که اگر برلین و یا بروکسل در فکر انتقال مهاجران به ایتالیا از طریق طیاره‌های غیر مجاز چارتر شده باشند، هیچ میدان هوایی ایتالیا اجازه نشست به همچو پروازها را نخواهد داد. لویگی دیمایو، وزیر کار و معاون صدر اعظم ایتالیا، نیز بر این موقف حکومت کشورش تاکید ورزید.
Io questa cosa dei charter con i migranti che arrivano in Italia non so chi l'abbia autorizzata.
نمیدانم کیها اجازه این پروازهای چارتر شده را صادر کرده است، چون در پیوند با سفر مهاجران بین کشورهای اتحادیه اروپایی که موضوع مذاکرات ما با این اتحادیه می باشد و این مذاکرات در پی تقاضای آلمان آغاز شد، تا کنون هیچ توافقنامه امضا نشده است.
دیمایو افزود که توافق بین کشورهای اتحادیه اروپایی در مورد مهاجرت مهاجران در بین کشورهای عضو این اتحادیه قبل از آغاز این پروازها لازمی است. ایتالیا و آلمان روی توافق کار میکنند که بر اساس آن برلین مهاجرانی را که قبلا در ایتالیا درخواست پناهندگی داده بودند به ایتالیا بازگردانند، اما تا هنوز همچی توافقنامه بین دو طرف امضا نشده است. به دنبال اظهارات اخیر دو وزیر کابینه ایتالیا، سورین شمید، وزیر داخلی آلمان، اعلام کرد که هیچ طیاره قصد ندارد که مهاجران را به ایتالیا انتقال دهد و هیچ نگرانی در مورد تشریک مساعی بین برلین و روم در این مورد وجود ندارد. این در حالی است که مارتینا فیتس، سخنگوی انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، گفت که برلین و روم در مورد مهاجرت مهاجران در داخل اتحادیه اروپایی به توافق رسیدند و قرار است این توافقنامه به زودی توسط مقام‌های دو طرف امضا شود. مارتینا گفت که این توافقنامه شبیه توافق بین اسپانیا و یونان است. بر بنیاد قوانین اتحادیه اروپایی، متقاضیان پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید در همان کشوری که از طریق آن وارد اروپا می شوند تقاضای پناهندگی دهند و در بسیاری موارد این کشور ایتالیا است، چون بسیاری مهاجران به ویژه مهاجران افریقایی با عبور از آبهای مدیترانه وارد ایتالیا می شوند و سپس از آن کشور به سایر اعضای اتحادیه اروپایی می روند. خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که برای شما تقدیم شد. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت قرار می گیریم، همه شما را به خدا می‌سپارم.